حدیث هدایت،
برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیوی تاجیکی صدای خراسان. الله اکبر، الله اکبر، یا رحمان ارحم ضعفنا.
با نام یاد خدا و با درود و سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان، با برنامه دیگر از مجموعه حدیث هدایت با شما دوستانی همراه هستیم. در برنامه این هفته داستان زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را دنبال میکنیم. همانطور که گفتیم به دنبال دعوت عمومی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، رسالت آن حضرت وارد مرحله جدید شد. از آن پس پیامبر مقابله آشکار با شرک و بت پرستی را آغاز کرد. آن حضرت با آیات قرآن که به صورت وحی آسمانی تدریجا نازل می شد، افکار مردم را به آیین خود جلب می کرد. آیات دلنشین قرآن، منطق رسا و اخلاق نیکوی پیامبر چنان جذاب و نافذ بود که بیشتر افراد در اولین برخورد تحت تأثیر آن حضرت قرار می گرفتند. با گسترش دامنه حرکت پیامبر، مخالفت‌های آشکار و نهان کفار قریش آغاز گردید و آنها به انواع ترفندها متوسل شدند تا به هر شکل ممکن از پیشرفت آیین پویای اسلام پیشگیری کنند. در این راستا مشرکان بر فشار خود بر پیامبر افزودند. آنها سیاست تهمت بر رسول خدا و استهزای آن حضرت را در پیش گرفتند. او را به جنون متهم کردند و ساحر خواندند. خار و خاشاک و خاکروبه بر سری پیامبر ریختند، به او ناسزا می گفتند و گاه او را با سنگ موردی حمله قرار می دادند. با این شیوه ها در پی آزار پیامبر و منزوی ساختن ایشان برآمدند. به هر حال تلاش های گسترده سران شرک برای خاموش کردن نور اسلام محدودیت های زیاده برای مسلمانان ایجاد می کرد. اما با وجود همه این فشارها، کمترین سستی و عقب نشینی در پیامبر مشاهده نمی شد. آن حضرت با صبر و شکیبایی همه سختی ها را تحمل می نمود. خداوند هم در آیات قرآن به او تسلی خاطر می داد و او را به شکیبایی و پایداری دعوت می نمود. مشرکان در برابر مسلمانان از هیچ آزار و شکنجه و تهدید فروگذار نمی کردند. آنان افرادی با ایمان، به خصوص تازه مسلمانان و یا بردگان را به شدت شکنجه می کردند. بعضی را شلاق و کتک می زدند، بعضی را نیز روی ریک های داغ با تنی برهنه می خوباندند تا از یکتا پرستی دست بردارند. در این میان گروهی از مسلمانان هر گونه آزار و شکنجه را تحمل کرده و از آیین یکتا پرستی دست بر نمی داشتند. تعداد شکنجه شدگان زیاد بود. یکی از آنها بلال، برده از حبشه بود. او برده امیه بن خلف بود. وقتی امیه از مسلمان شدن بلال آگاه شد، او را در ملای عام شکنجه می کرد. او بلال را در گرمترین روزهای تابستان با بدن برهنه روی ریک های داغ اطراف مکه می خواباند و سنگ بزرگ را بر روی سینه اش می گذاشت. آنگاه به او می گفت که از ایمان به محمد و خدای او دست بردارد، ولی بلال تنها یک کلمه را تکرار می کرد: احد احد، خدا یکی است، خدا یکی است. بلال در زیر شکنجه تسلیم نشد تا اینکه سرانجام یکی از مسلمانان ثروتمند مکه او را خرید و آزاد کرد. بلال پس از آزادی از یاران نزدیکی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شد. عمار نیز به همراه پدر و مادرش یاسر و سمیه مورد آزار و شکنجه های فراوان مشرکان قرار گرفت، تا آنکه سمیه و یاسر در زیر این شکنجه ها جان خود را از دست دادند، ولی بر ایمان خود به خدا پایدار ماندند. دلهای مسلمانان به قدر از ایمان به خدا و محبت رسولش لبریز بود که در برابر همه فشارها و شکنجه ها استادگی می کردند. رسول خدا که ناظر این صحنه های دردناک بود، از آنچه بر مسلمانان می گذشت بسیار اندوهناک بود. اما با الهام از آیات دلگرم کننده قرآن مردم را به مقاومت و بردباری فرا می خواند و به آنان وعده پیروزی می داد. با این حال وقتی که رسول خدا دید که یارانش تحت فشار و شکنجه اند و کار بر آنها سخت و طاقت فرسا شده، طبق فرمان الهی از آنها خواست که به کشور حبشه هجرت کنند. این در واقع گشایش برای مسلمانان بود تا شاید از شکنجه و آزار مشرکان در امان باشند. در پی آن اولین گروه از مسلمانان برای رهایی از آزار و شکنجه قریش و برای برپا داشتن شعائر دینی خود از سرزمین مکه مهاجرت کردند. آنها به صورت پنهانی به سوی حبشه حرکت کردند. این گروه مجموعاً 10 یا 15 نفر بودند و در میان آنان 4 زن مسلمان نیز دیده می شد. این مهاجرت در ماه رجب سال 5 بعثت اتفاق افتاد. همراهان گرامی، شما همچنان شنونده برنامه حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید. شما می توانید این برنامه را هر هفته پنجشنبه شب و بازپخش آن را صبح جمعه بشنوید. بعدن موجی مهمتر از مهاجرت به حبشه آغاز شد که در رأس مهاجران جعفر ابن ابی طالب قرار داشت. وقتی که خبری مهاجرت مسلمانان به حبشه به گوش سران مکه رسید و دیدند مسلمانان از چنگال آنها گریخته اند، آتش کینه در دلشان شعله‌ور شد و از نفوذ مسلمانان در حبشه بیمناک شدند. آنها تصمیم گرفتند 2 نفر را به نمایندگی از سوی خود همراه با هدایای گرانبها به دربار نجاشی پادشاه حبشه که پیروی آیین مسیحیت بود بفرستند تا او مهاجران مسلمان را به مکه بازگرداند. نمایندگان مشرکان مکه وقتی به دربار نجاشی رسیدند، پس از تقدیم هدایای خود چنین گزارش دادند: ای پادشاه، گروهی از جوانان کوته فکر و بخیرد ما به تازگی از روش نیاکان خود دست کشیده و به آیین جدید روی آوردند، آیینی که نه با آیین شما و نه با آیین نیاکانشان مطابقت دارد. این گروه اخیراً به کشور شما گریختند و از آزادی در این سرزمین سوء استفاده می کنند. بزرگان قوم ما از شما می خواهند که این گروه را از سرزمین خود اخراج کنید تا به کشور خود بازگردند. در این هنگام عده‌ای از وزیران و درباریان سخنان آنها را تصدیق کردند و از نجاشی خواستند مهاجران مسلمان را به آنها بسپارند تا آنها را به مکه بازگردانند. اما فرمانروای دانا و دادگری حبشه با درایت و تیزبینی گفت: من هرگز گروهی را که به کشورم پناهنده شده اند بدون تحقیق به دست اینها نمی سپارم. باید در مورد آنان تحقیق شود. اگر گفتار این 2 نماینده در مورد آنان درست باشد، آنان را به ایشان تحویل می دهم. به این ترتیب نجاشی مهاجران مسلمان را به دربار خیش فراخواند. آنها به مجلس پادشاه حبشه آمدند. نجاشی از آنها پرسید: این آیین شما چیست؟ از میان آنها جعفر ابن ابی طالب لب به سخن باز کرد و چنین گفت: ای پادشاه، ما گروه نادان و بت‌پرست بودیم، گوشت مردار می خوردیم، پیوسته کارهای زیشت انجام می دادیم، حرمت خویشاوندان را نگه نمی داشتیم، با همسایگان بدرفتاری می کردیم، قوی ترهای ما به ناتوانان زور می گفتند. روزگار ما به این گونه می گذشت تا اینکه خدای تعالی پیامبری را از میان ما برگزید، کسی که ما نسب او را می شناختیم و سابقه درخشان در درستکاری، امانتداری و پاکدامنی داشت. این پیامبر گرامی ما را به یکتا پرستی دعوت نمود، ستایش بت‌ها را نکوهیده شمرد و ما را به راستگویی و امانتداری و خوشرفتاری با خویشاوندان و همسایگان سفارش کرد. از ما خواست از ناپاکی دوری کرده و از خونریزی، فحشا، زورگویی و خوردن اموال یتیمان بپرهیزیم. او گفت: خدای یگانه را بپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم. ما را به نماز و زکات و روزه امر فرمود. پس ما او را تصدیق کرده و به وی ایمان آوردیم، به ستایش و پرستش خدای یگانه پرداختیم. از محرماتی که بر ما حرام کرده بود دوری گزیدیم و آنچه را حلال شمرده پذیرفتیم. به همین دلیل قریش به دشمنی ما برخاست. آنها ما را آزار و شکنجه دادند تا از آیین خود دست برداریم و دوباره بت‌ها را بپرستیم. حالا که ما با ظلم و ستم آنها روبرو شدیم، برای حفظ دین خود به کشور شما پناه آورده ایم. اکنون امیدواریم در کشور شما کسی به ما ستم نکند. سخنان رسا و دلنشین جعفر به اندازه نافذ و مؤثر بود که نجاشی از او خواست اگر به خاطر دارد آیات از کتاب آسمانی پیامبر خود را بخواند. جعفر آیات از آغاز سوره مریم را خواند و دیدگاه اسلام را در مورد پاکدامنی مریم و مقام عیسی روشن ساخت. نجاشی از شنیدن آیات قرآن چنان گریست که قطره‌های اشک بر روی و ریش او جاری شد. اسقف‌های اطراف او نیز گریستند. نجاشی گفت: به خدا سوگند، حق همین است. آنچه پیامبر شما آورده با آنچه عیسی ابن مریم آورده هر دو از یک منبع سرچشمه گرفته است. آسوده خاطر باشید، من هرگز شما را تسلیم این دو نفر نخواهم کرد. شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه حدیث هدایت با سخنان حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی توجه فرمایید.
وقتی جعفر طیار در مقابل نجاشی حاضر شد، چون جعفر طیار برادر علی بن ابی طالب با جمعی از مسلمان ها به خاطر فشار و شکنجه مردم مکه هجرت کردند به حبشه. مشتکین مکه هدایای فرستادن برای نجاشی پادشاه حبشه که اینا رو اخراج کنه. نجاشی گفت: من خودم میخوام ببینم قصه چیه. مسلمان ها رو احضار کرد، گفت: خب حرف حسابی شما چیه؟ وقت جعفر طیار شروع کرد سوره مریم رو خوندن. سوره مریم که خون، نجاشی اشک ریخت. ممکنه این اشاره به اون باشه. و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع. آیات قرآن را که بر تو نازل شده وقتی اونها میشنون اشک میریزن. این یه گروه. یه گروه هم از مسیحی ها همراه جعفر طیار آمدن مدینه. باز اون مسیحی ها هم در مدینه آیات قرآن کشیدن، اشک ریختن. دل آماده وقتی حق را میبینه گریه میکنه، یعنی اشک شوق وقتی است که روح و فطرت انسان شیفته حقیقت بشه، یعنی انسان گم شده شو میبینه اشک میریزه، اشک شوق. بعد وقتی اشک میریزن میگن ربنا آمنا. وقتی معرفت پیدا شد میگن آمنا، یعنی ایمانم باید بر اساس معرفت بشه. اشک باید بر اساس معرفت بشه، ایمانم بر اساس معرفت بشه. ربنا آمنا، کلمه ربنا در قرآن کد دعا ربناست. انبیا، اولیا، هر کجا میخواستن دعا کنن کلمه ربنا میگن. اینجا چون میخوان دعا کنن میگن ربنا آمنا. دعا در کنار اقرار و ایمان اثر داره. اول میگن آمنا، بعد میگن فکتبنا. ایمان موقت هم فایده نداره، ایمان باید دائمی باشه، با حسن عاقبت همراه باشه. ولی زمان میگن فکتبنا، بنویس اسممونو. یعنی صرف این که من مسلمانم نه، باید این اسلام را تثبیت کرد. اهل ایمان برای رسیدن به مراحل بالاتر باید دعا کنن.
برخلاف آنچه نمایندگان قریش تصور می‌کردند، این مجلس به زیان آنها تمام شد. آنها ناکام از مجلس نجاشی بیرون رفتند. روز دیگر عمر ابن عاص نماینده قریش نزد نجاشی آمد و گفت: ای پادشاه، این بخیردان درباره عیسی سخنی عجیبی می‌گویند که با نظرات شما سازگار نیست. شما کسی را به نزد آنها بفرستید و سخنی ایشان را درباره عیسی جویا شوید. نجاشی رو به نماینده جمعیت مسلمانان گفت: عقیده شما درباره عیسی مسیح چیست؟ جعفر ابن ابی طالب پاسخ داد: ما معتقدیم که حضرت مسیح بنده و پیامبر خدا بود، روح و کلمه از ناحیه او بود که به مریم عطا نمود. پادشاه حبشه از گفتار جعفر خوشنود شد و گفت: سخنی حق همین است که میگویی. او عقاید مسلمانان را تحسین نمود و به آنها گفت: شما با خیال آسوده به هر جای حبشه که میخواهید بروید و بدانید که در امان ما هستید. وی هدایای قریش را به آنها برگرداند. به این ترتیب مسلمانان در حبشه زندگی خوب و همراه با آرامش و امنیت را آغاز کردند. همراهان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان یک دیگر از برنامه‌های حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه‌های آینده، خداوند یار و نگهداری همه شما باشد.